ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که مقامات هلمند میگویند در عملیات سنگین به تجهیزات وسایل نظامی بیشتر نیاز دارند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از شوبین احمدی.
سناتوران امریکایی از هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان خواستند نتایج انتخابات را که دقیق بررسی شده باشد بپذیرند. آتش سوزی که شب گذشته در چوک ارغنده ولسوالی پغمان رخ داد، حوالی ساعت 10 امروز پایان یافت. و در خبرهای جهان میشنوید که هزاران فلسطینی در مراسم جنازه یک نوجوان که اخیراً به قتل رسید شرکت کردند. سناتوران امریکایی از هر دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان خواستند نتایج انتخابات را که دقیق بررسی شده باشد بپذیرند و به این حالت رکود خاتمه بدهند. سناتور جان مکن دیروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت امیدوار است که جنجال کنونی انتخابات افغانستان تا روز دوشنبه خاتمه پیدا کند. به گفته او، تیم‌های انتخاباتی دو کاندید شب جمعه و روز جمعه با یکدیگر صحبت کردند. سناتور مکین افزود اگر حالت رکود در نتایج انتخابات افغانستان به پایان نرسد، بحران سیاسی در این کشور ایجاد خواهد شد که این عمل بر کمک‌های آمریکا به افغانستان هم بی‌تأثیر نخواهد بود. سناتوران آمریکایی جان مکین و لنزی گراهام که عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا میباشند، روز پنجشنبه به افغانستان آمده و با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی و عبدالله در کابل ملاقات کردند. مقامات امنیتی افغان میگویند آتش سوزی که شب گذشته در چوک ارغنده ولسوالی پغمان رخ داد، حوالی ساعت 10 امروز به پایان رسیده است. حشمت الله استانگزای سخنگوی قماندانی امنی کابل برای رادیو آزادی گفت در این آتش سوزی که در یک محله تانک‌های تیل صورت گرفت، نزدیک به 400 تانکر تیل آتش گرفته است.
کوم راپورت چې موله رونه دې څلوسه او تلکونه په هغه کې سوځېدلې چې په بشپړ ډول
هاوله. بر اساس گزارش‌هایی که ما داریم، نزدیک به 400 تانکر تیل کاملا سوختند. ممکن تلفات در پی داشته باشد که تا حالا مشخص نشده است. از سوی دیگر طالبان مسلح با نشر اعلامیه ادعا کردند که آنان بر محل توقف موترهای نیروهای خارجی حمله کرده و شماری از افراد را به قتل رساندند. ادعایی که از سوی مقامات افغان تایید نشده است. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند روز گذشته سه عضو یک خانواده توسط دامات همین خانواده به قتل رسیدند. سخیدات حیدری، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت سرپل برای رادیو آزادی گفت این قتل ناشی از خصومت‌های شخصی صورت گرفته بود. دو تن دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. با گفته آقای حیدری، شخص متهم دستگیر و به جرمش اعتراف کرده است. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت فاریاب، یک جوان شام دیروز در شهر میمنه به قتل رسیده است. سمونوال سربلند هوشام، مدیر مبارزه با جرایم جنایی این ولایت، برای رادیو آزادی گفت این جوان 20 ساله که 26 ساله که عضو یک تیم فوتبال بوده است، توسط اعضای تیمش در منطقه پل سوخته قریه جمشیدی توسط فایر گلوله به قتل رسیده است. علت این حادثه گفتگوهای لفظی در جریان تمرینات خوانده شده است. و قرار است روحلان نیکپا، ورزشکار رشته تکواندوی افغانستان، فردا در مسابقات 32 ستاره برتر جهان در رشته تکواندو با حریف بلژیمیش وارد میدان رقابت شود. عبدالصبور عمری، داور جهانی فدراسیون تکواندو، به رادیو آزادی گفت تمرینات نیکپا جریان دارد و فردا یکشنبه با نمایندگی از افغانستان بازی می کند. روحلا نیکپا از میان 32 ستاره برتر جهان در رشته تکواندو در حال حاضر در ردیف 13 هم قرار دارد و به تنهاییش در این مسابقات از افغانستان نمایندگی می کند. این مسابقات به تاریخ 3 جولای آغاز شده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای روز شنبه کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، 1 دلار استرالیایی 53 افغانی و 50 پول، 1 دلار کانادایی 53 افغانی و 80 پول، 1 یورو 78 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 579 افغانی. و این هم چند خبری از جهان. هزاران فلسطینی در مراسم جنازه یک جوانی که به گمان آنان در یک عمل انتقام جویانه پس از اختطاف توسط یک گروه افراطی یهودی کشته شد شرکت کردند. جسد محمد ابو خدیر 16 ساله پیچیده در بیرق فلسطین به روز جمعه برای دفن به شرق بیت المقدس انتقال شد. در این حال فلسطینی ها در مقابل پلیس سنگ پرتاب می کردند و پلیس از گاز اشکاور و نارنجک های بیهوش کننده استفاده کرده است. تا حالا گزارش در مورد تلفات و بازداشت شده ها دادن نشده است. قتل این نوجوان فلسطینی پس از آن رخ داد که به تاریخ 12 جون 3 جوان اسرائیلی پس از اختطاف در کرانه غربی به قتل رسیدند. حکومت اسرائیل گروه حماس را متهم به کشتن این 3 جوان یهودی کرده، ادعای که از سوی این گروه رد شده است. با وجود فشارهای داخلی و خارجی مبنی بر برکناری نوری المالکی از مقام صدارت عراق، او خود را برای دور سوم کاندید خواهد کرد. نوری المالکی در یک اعلامیه که دیروز به نشر رسید گفت از کاندیدیش به این پست دست بر نمی دارد. صدر اعظم عراق گفت تا زمانی به مبارزه اش ادامه می دهد که گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام به طور کامل به شکست مواجه شود. این گروه اکثرا مناطق شمال و غرب عراق را در اختیار دارند. صدر اعظم عراق به دلیل پیشرفت گروه داعش در عراق با انتقادهای گسترده مواجه بوده است. و خبر اخیر از جهان این که رئیس جمهور اوکراین میگوید روی بحران این کشور به میانجیگری جدید اتحادیه اروپا حاضر است با جدایی طلبان و مقامات روسیه گفتگو کند. پترو پروشنکو این مطلب را دیروز در دیدار با کاترین اشتون رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا بیان کرد. دفتر رئیس جمهور پروشنکو گفت اوکراین محل و زمان این ملاقات را پیشنهاد کرده و انتظار تایید طرف مقابل است. این در حالی است که یک گروه تماس روی شرایط آتش بس کار می کند. پایان خبرهای افغانستان و جهان.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. آتش سوزی در غرب کابل که ده ها تانکر تیل را تومه حریق ساخت امروز قبل از ظهر خاموش. مقامات ولایت هلمند میگویند در جنگ ولسوالی سنگین به تجهیزات و وسایل نظامی نیاز دارند و در این مورد به رئیس جمهور کرزی پیام فرستادند. مقامات نظامی افغان به همتایان پاکستانی خود گفتند که در سیاست حکومت افغانستان چیزی به نام پناه دادن به تروریستان وجود ندارد. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. گزارش در مورد اوضاع اوکراین و در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید در غرب کابل آتش‌سوزی شدید رخ داده و در آن ده ها تانکر تیل تومه حریق شده است. ویدا برکی در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
بله همکار عزیز، قسم که شما هم در جریان هستید، اولی ساعت 2:30 شب گذشته در مربوطات چوک ارغنده ولسوالی پغمان یک آتش سوزی بسیار نیرومند رخ داد. مقامات امنیتی در کابل حریق شدن 400 تانکر تیل را در محل رویداد تا کنون تایید کردند. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل دقایق قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای آتش نشانی توانستند این آتش سوزی بزرگ را پس از حدود 14 ساعت خاموش نمایند. آقای استانکزی گفت که آتش سوزی در محل رخ داده که در آنجا تانکرهای تیل مربوط به شرکت‌های خصوصی توقف کرده بودند و گفت که احتمال وارد شدن خسارات از این بیشتر می رود و جزئیات بیشتر را پس از تکمیل بررسی‌هایی که تیمی که در ساحه موظف شده به سهم رسانه ها خواهیم رساند. البته از آقای استانکزی در مورد علت رویداد پرسیدم، اما ایشان گفتند که تا کنون دلیل وقوع حریق مشخص نشده است.
علاماتی که ما داریم نزدیک به 400 تانکر تیل کاملا در این رویداد آتش گرفته و از بین رفته است. امکان دارد تلفات هم داشته باشد، اما تا کنون مشخص نیست.
در این حال صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز در صفحه فیسبوکش نوشته که رهبری وزارت داخلی افغانستان کمیسیون را برای تحقیق درباره علت حریق شدن تانکرهای تیل در کابل به کار گماشته است. البته آتش سوزی در چوک ارغنده در حال رخ می دهد که هفته گذشته نیز آتش سوزی مشابه در شهر کابل به وقوع پیوست. این آتش سوزی بزرگ در مارکت چوب فروشی و تایر فروشی واقع در منطقه موسوم به تانک لوگر کابل رخ داد. گفته میشه که بیشتر از 1,000,000 افغانی خساره به دکانداران و باشندگان محل وارد شده است.
تشکر. شنوندگان گرامی، ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل درباره حریق شب گذشته در غرب شهر کابل رخ داد و به گفته مقامات امنیتی ده ها تانکر و یا بهتر بگویم که گفتند در حدود 400 تانکر در اینجا آتش گرفته. اما قبل از این طالبان در صفحه اینترنتی خود نوشته کرده بودند که اینها عامل از این حادثه هستند و یک عملی تکتیکی را بالای از این منطقه که در اونجا تانکرها پارک شده بودند انجام دادند. اما مقامات تا بال در این باره چیز نگفتند و گفتند تحقیقات ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. مقامات ولایت هلمند میگویند نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از ولسوالی سنگین به سلاح و تجهیزات نظامی شدیداً نیاز دارند. همزمان با این، اداره صلیب سرخ بین المللی در افغانستان از طرفین درگیر در ولایت هلمند خواسته که به مسئولیت غیر نظامیان توجه کنند. در این اواخر دامن جنگ و ناامنی از ولسوالی های شمال به مناطق جنوب هلمند کشانده شده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
در حالی که جنگ در ولسوالی سنگین پایان نیافته و در دو سه روز اخیر ولسوالی خاننشین در جنوب هلمند هم شاهد نبردها بود، مقامات این ولایت میگویند نیروهای نظامی افغان با کمبود سلاح و تجهیزات مواجهند. هرچند در حال حاضر جنگ در ولسوالی خاننشین پایان یافته، اما نیروهای نظامی افغان در چند منطقه ولسوالی سنگین عملیات نظامی را آغاز کردند که تا هنوز ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان به خاطر اینکه بتوانند از ولسوالی سنگین دفاع کنند به تجهیزات نظامی اشد ضرورت دارند. او گفت جناب والی صاحب با رئیس جمهور و همزمان با وزارت‌های دفاع، امور داخله و خارجه تماس گرفته، با آنها گفته است که اردو و پلیس ملی و محلی به خاطر اینکه از خاک و تن، منطقه و ولسوالی خود دفاع کنند، به امکانات و تجهیزات نظامی نیاز اشد دارند، زیرا نیروهای خارجی در منطقه حضور نداشته، امکانات هوایی نیز مساعد نیست و به این ترتیب هر آنچه که آنها نیاز دارند باید مد نظر گرفته شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید دو هفته قبل 800 جنگجوی طالب نخست بر ولسوالی سنگین حمله کردند و زمانی که آنها در سنگین شکست خوردند، دامنه حملاتشان را به ولسوالی های موساقله، نوزاد، کجکی و مارجه گسترش دادند. سخنگوی والی هلمند در ادامه صحبت خود گفت این جنگجویان که اکثریتشان خارجیان در 4 ولسوالی شکست خورده و اکنون تنها در برخی از مناطق ولسوالی سنگین مقاومت میکنند. در نتیجه این جنگ ها به شمول افراد ملکی تعداد کشته و زخمی شدند، اما ارقام دقیق تلفات ناشی از جنگ های ولسوالی سنگین و ولسوالی های شمال هلمند در دست نیست. مقامات ولایت هلمند گفتند که در جنگ 3 روزه در ولسوالی خاننشین به شمول افراد ملکی 70 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری ها بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مسلح مخالف همچنان باعث شده تا صدها خانواده از مناطقی که جنگ جریان دارد به سایر شهرها و مناطق مهاجرت کنند. در این میان اداره صلیب سرخ بین المللی در افغانستان از طرفین درگیر در جنگ هلمند خواست تا مسئولیت غیر نظامیان را در نظر بگیرند. لفی الله ستانکزی سخنگوی اداره صلیب سرخ بین المللی در افغانستان به رادیو آزادی گفت این اداره به خاطر برآورده شدن این هدف مذاکرات و گفتگو را با جوانب درگیر این جنگ آغاز کرده است. او گفت
همراه طرف های که در جنگ درگیر است طبق قوانین ما همراهشان گفتگو میکنیم و کوشش میکنیم که اونا وادار سازیم تا در تاکتیک های جنگی خود از راه استفاده کنند تا تلفات ملکی کم شود.
در عین حال جامعه مدنی هلمند میگوید خانواده های بیجا شده در اثر این جنگ ها نیاز به کمک های فوری دارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. و حالا هم سهل لیوال بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را به مسئله سفر دو سناتور امریکایی به خاطر حل بنبست انتخاباتی و دیدار تیم های تکنیکی و سیاسی دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان اختصاص دادند. روزنامه محور در مطلب در مورد سفر جان مکن و لینزی گراهام دو سناتور امریکایی نوشته که غرب میخواهد از بعد مشروعیت یک حکومت معیوب در افغانستان به میان بیاید. به نوشته روزنامه امریکا و جامعه جهانی در عقب انتخابات در پی ساختن یک معامله اند و این یک نوع فشار برای ایجاد یک حکومت ائتلافی است که به نوشته روزنامه تا هنوز اشرف غنی احمدزی نامزد احتمالی برنده با آن تسلیم نشده است. محور در ادامه نوشته است تغییر ناگهانی دیدگاه ناظرین اروپایی در در شفافیت انتخابات و نظریات نماینده خاص امریکا و برخی مقامات سازمان ملل متحد در این مورد چنان به نظر می رسد که از ترس به میان آمدن بحران در افغانستان با بحران آتش زده شده باشد. در این حال روزنامه در یک مطلب دیگرش به نقل از جان مکن سناتور امریکایی نوشته که گفته دیدار با هر دو نامزد رئیس جمهوری خوب بوده است. به نوشته روزنامه تیم‌های عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نیز دیدار با سناتوران امریکایی را مؤثر و مفید خواندند. روزنامه دنیا در مطلب نوشته که هیئت به رهبری سناتور جمهوری خواه امریکایی جان مکن به کابل آمده بود و با هر دو نامزد رئیس جمهوری دیدار کرده است. روزنامه نوشته در این ملاقات ها لینزی گراهام سناتور دیگر امریکایی و جیمز کننگم سفیر امریکا در افغانستان و جوزف دنفورد قمندان نیروهای بین المللی در این کشور نیز حضور داشتند. در ادامه آمده که حمید الله فاروقی سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی گفته که هر دو جانب روی حل تنش های ایجاد شده انتخاباتی صحبت کردند و روی مشروعیت حکومت آینده تاکید نمودند. به نوشته روزنامه در این دیدار گفته شده که جهت اعلام نتایج شفاف به کمیسیون های انتخاباتی باید وقت کافی داده شود. روزنامه چراغ هم در مورد دیدار هیئت آمریکایی بر ریاست جان مکن با نامزدان رئیس جمهوری نوشته و به نقل از عبدالله عبدالله نوشته که گفته هدف از این ملاقات دریافت یک رای حل برای بنبست انتخاباتی بوده است. روزنامه به نقل از مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی نوشته که در این دیدار هیئت آمریکایی تاکید کرده که از هر آنچه که برای تفکیک آرای پاک از ناپاک کمک میکند به گونه جدی حمایت میکنند. و روزنامه دولتی انیس به نقل از یونس قانونی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان نوشته که انتظار می‌رود هر دو نامزد در جریان مذاکرات میان خودشان بنبست‌های ایجاد شده انتخاباتی را هموار سازند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، وزارت خارجه افغانستان می‌گوید مقامات ارشد نظامی افغان در دیدار با همتایان پاکستانیشان در شهر راولپندی پاکستان گفتند در سیاست حکومت افغانستان چیزی به نام پناه دادن به تروریستان وجود ندارد و افغانستان خود قربانی تروریسم است. پاکستان مدعی است که حکومت افغانستان به جنگجویان طالبان پاکستانی در ولایات کنر و نورستان پناه داده و افغانستان میگوید که پاکستان علیه جنگجویان شبکه حقانی مستقر در وزیرستان شمالی و شورای کویته طالبان هیچ گونه اقدام نمی کند. تحلیلگران میگویند که این وضعیت شک و تردید و بی‌اعتمادی ایجاد می کند و باید مقامات هر دو کشور یک جا نشسته تصمیم مشترک بگیرند. تفسیر بیشتر موضوع را از مقیم نائب میشنوید.
مقامات ارشد نظامی افغان در ملاقات با امتایان پاکستانیشان گفتند که ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی و دیگر تروریستان در افغانستان نیستند. قبل از این مقامات نظامی پاکستان روز سه‌شنبه از حکومت افغانستان خواسته بود که بر ضد جنگجویان طالبان پاکستانی مستقر در ولایت کنر و نورستان عملیات نظامی نماید. اما وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت پناه دادن تروریستان خارجی در سیاست حکومت افغانستان نبوده، بلکه افغانستان خود شکار تروریسم است. اگر از یک سو مقامات پاکستانی میگویند که در دیدار با هیئت نظامی افغان در شهر راولپندی موجودیت مراکز آموزشی طالبان پاکستانی را در شرق افغانستان مطرح کردند، از سوی دیگر مقامات نظامی افغان از جانب پاکستان خواستند که برخلاف جنگجویان مسلح گروه حقانی در مناطق وزیرستان شمالی و شورای کویته اقدامات جدی را برای انداخته و حملات راکتی بر ولایات کنر و نورستان را متوقف نمایند. در این حال تحلیلگران امور سیاسی و نظامی سفر هیئت نظامی افغان را به پاکستان خیلی مهم خوانده، میگویند اعتماد بین دو کشور خیلی اندک است، شاید تروریستان از این موقع به نفعشان استفاده کنند. عقیل یوسفزی کارشناس سیاسی پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این وضعیت از یک طرف به نفع طالبان و تروریستان در افغانستان بوده و از سوی دیگر پاکستان را در وضعیت متردد قرار می‌دهد. او گفت ضرورت است که مقامات امنیتی و یا رهبران دو کشور در این مورد با هم همکاری کنند و برای جلوگیری از آنان که در هر دو کشور ناامنی ایجاد میکنند مشترکاً عمل نمایند و پس از آن روی سایر مسائل بحث و گفتگو نمایند. در این میان شاهد الله شاهد که خود را سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی معرفی میکند، دیروز در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های بین‌المللی گفت که ملا فضل الله در افغانستان نیست، بلکه در امتداد خط دیورند در مناطق قبایلی پاکستان به سر میبرد. حکومت پاکستان در این اواخر عملیات نظامی را در وزیرستان شمالی برا انداخته و میگوید که حکومت افغانستان در جریان این عملیات باید تدابیر امنیتی را در امتداد سرحد بین دو کشور افزایش داده و جلو عبور و مرور جنگجویان را بگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که با آغاز عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان عده زیادی از افرادگرایان به خاک افغانستان رفته و در اینجا منبع نگرانی شدند. با آغاز عملیات نیروهای پاکستان در وزیرستان در ولایت هلمند حمله گروهی طالبان هم شروع شد که سبب تلفات و بیجا شدن تعداد زیاد مردم گردید. با در نظر داشت این مطالب روزنامه فاینانشال تایمز در یک مقاله خود می نویسد این عملیات پاکستان مناسب است، ولی باید انگیزه و هدف آن تشریح شود. جزئیات بیشتر از ارغونه منگل.
عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، جایی که طالبان پاکستانی، افغان و جنگجویان کشورهای دیگر از چندین سال به این سو در آن حضور داشتند، دو هفته پیش با بمباردهای آغاز شد. در این هفته نیروهای زمینی پاکستان دست به کار شده و عملیات خانه به خانه را در میرانشاه آغاز کردند. فاینانشل تایمز می نویسد حدود 30,000 نیروی پاکستانی از چندین سال به این سو در منطقه مستقر بودند، ولی هیچگاه در فعالیت‌های تندروان که حدود نصف منطقه را در دست دارند مداخله نکردند. فاینانشل تایمز می نویسد چنین امتیازدهی برای تندروان حال دیگر پایان یافته است. به گفته اردوی پاکستان در عملیات جاری قوای پاکستانی در وزیرستان شمالی حدود 400 تندرو و عبد نیروی پاکستانی کشته شدند. قرارگاه های تندروان در منطقه بمبارد شده و انبارهای اسلحه آنها ویران گردیدند. فاینانشل تایمز می نویسد پاکستان همچنان با یک بحران بزرگ بشری مواجه است. حدود 470,000 نفر از وزیرستان شمالی فرار کردند و به مناطق دیگر پاکستان پناه بردند. 75,000 تن دیگر از سرحد گذشته در ولایت خوس افغانستان پناه جسته و خواهان نان و سرپناه شدند. حکومت پاکستان بعد از مذاکرات ناکام 4 ماه با طالبان حال تصمیم گرفته است خود امنیت و قانون را در منطقه برقرار کند. هر دو مجلس پارلمان پاکستان سند موسوم به حفاظت پاکستان را تصویب کردند که بر اساس گزارش روزنامه دان به نیروهای امنیتی اجازه می دهد به دستور افسران ارشد نظامی تروریستان مظنون را جا به جا هدف قرار دهند. اقدامات جدی و سختگیرانه این سند که از سوی گروه های مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند، پیغام است به اردوی پاکستان که بعد از ماها اختلاف نظر حکومت حال از این عملیات حمایت قطعی می کند. فاینانشل تایمز می نویسد تعداد زیادی از پاکستانی ها نیز از عملیات جاری اردوی پاکستان حمایت نمودند، ولی آنچی مهم می باشد این است که شفافیت باید در این عملیات موجود باشد و اردوی پاکستان تشریح بدهد که در وزیرستان شمالی چی می گذرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رئیس جمهور اوکراین میگوید حاضر است به میانجیگری جدید اتحادیه اروپا روی بحران این کشور با مقامات روسیه و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین ملاقات کند. زمان و محل این ملاقات تعیین شده و برای تایید جانب پیشنهاد گریده است. از سوی دیگر پارلمان اوکراین دیروز قانونی را تصویب کرد که به حکومت صلاحیت کنترل بر سکتور انرژی را می‌دهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
رئیس جمهور اوکراین میگوید روی بحران این کشور به میانجیگری جدید اتحادیه اروپا حاضر است با جدایی طلبان و مقامات روسیه گفتگو کند. پترو پروشنکو این مطلب را دیروز در دیدار با کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا بیان کرد. دفتر رئیس جمهور پروشنکو گفت اوکراین محل و زمان این ملاقات را پیشنهاد کرده و منتظر تایید جوانب این مسئله می باشد. این در حال است که یک گروه تماس روی شرایط آتش بس کار می کند. در ترکیب این گروه رئیس جمهور سابق اوکراین، سفیر مسکو در کیف و یکی از مقامات بلند رتبه سازمان امنیت و همکاری اروپا شاملند. گزارش ها آکی از آنند که فرانسوا اولند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیروز با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین تماس تلفنی گرفتند. اولند و مرکل خواستار تطبیق موافقتنامه‌هایی شدند که از سوی فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین در 2 ماه جولای در برلین تصویب شد تا پروسه صلح دوباره آغاز شود. گفته می شود که یکی از موضوعات مورد اختلاف بین روسیه و اوکراین مسئله فروش گاز طبیعی به اوکراین است. روسیه که گاز طبیعی را از طریق اوکراین به اکثر مناطق اروپا صادر می کند، در ماه جون به خاطر عدم تصفیه پول فروش صدور گاز را به اوکراین قطع کرد. در این حال پارلمان اوکراین دیروز مسوده یک قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به حکومت جهت کنترل بر سکتور انرژی صلاحیت بیشتر می دهد. ارسینی یاسینوک صدر اعظم اوکراین دیروز در جلسه پارلمان در این مورد گفت: همه شما می دانید که بازار انرژی اکنون در یک وضعیت فوق‌العاده بحرانی قرار دارد. این بخشی از جنگی است که روسیه علیه اوکراین برا انداخته است. صدر اعظم اوکراین از پارلمان خواست تا با حکومت این حق را بدهد که در ارتباط به سکتور انرژی وضعیت فوق‌العاده را اعلام کند.
رنگ‌های زندگی.
نام محمد عثمان است.
چی کار و وظیفه دارین؟
من پیشای خانه مردم چاقو و قیچی تیز میکنم، ماشین گوشت و ماشین سلاتا و قیچی و چاقو رو میاره تیز میکنم.
یعنی چرخگر گفتم؟
چرخگر هستم بله.
چقدر وقت شده که چرخگری میکنی؟
سابق من در وزارت آبرق کار میکردم، از وقتی که بیکار شدم از سال 70 ما بیکار شدیم تا به حال را یعنی می کارا پیدا کردیم، یعنی می کارا پیش بردیم. ما خودمون یاد نداشتم، هر روزی که از مردم قیچی یا کارد چیزی میومد یوازی که تیز کنم خرابش میکردم. کم کم روز بر روز روز بر روز تجربه پیدا کردم. حالا خوب است که خرابم باشه جور میتونم. خب مزدکاری که میرم در سر چوک برام پیدا نمیشه، میگری سفید از کار نمیتونم. سرمایه من ندارم که از کراچی بخرم یک پیاز و کچالو چیزی بفروشم. دیگه این میگه که غلیمت دانستم.
روزانه چقدر کار میکنی خودت؟
200 150 160. امروز خطاب حالا رد می یک روپم کار نکردم.
از تیز کردن یک کارت چقدر پول میگیرین؟
5 روپه 10 روپه خرد و کلان. یعنی می چرخی ماست. اینم خود امروز صبح کی کش بجمش از خانه میرم تا نماز شامم در این جامعه خانم با سر خانه میرم.
در کدام منطقه زندگی
میکنی؟ در راست کوچه قلعه زمان خان.
ماشین چرخگری را از کجا گرفتین؟
از خود افغانستان است؟ نه چینایی است.
قیمتش چقدر است؟
400 وان.
وسیله که شما کار میکنین صرف اینم یک ماشین است؟
اینم ماشین دارم بس که دست اومد.
صدای ماشین اول میشه که بر ما بلند کنین و بشنویم؟
کار که نباشه صداش کم نباشه.
چیز باشه که تیز
کنید؟ با صدا زیادت پیدا میکنه. صدای کاردم دو صدا پیدا میشه، یکی از چرخ پیدا میشه که هم از کار دو میشه.
ماشین که شما کار میکنین یه از چی چیزا جور شده؟
یه دیگه یک تو تایین است که جور کدم رختگرا رو جور میکنم.
در پولیش یک سنگ مورد میشه؟
اینجا یک سنگ است که یه سنگ هم ریگ است که کدام مواد دیگه قالبی. وقتایی هم 45 رو بود، حالا 180 رو پشده.
و چی گفتنی دارین؟
نه شکر، از اولی قف دستم نان میخورم. کار و هنر انسان است، کار هر چیز انسان است.
بسیار تشکر، سلامت باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا